بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله مباحث مسائل جدید کلامی رسیدیم به بحث پلورالیسم، دیدگاه اندیشمندان غربی درباره پلورالیسم خدمت شما عرض کردیم. نظرات گوناگون گفته شد، به ویژه نظریه جان هیک که میشه گفت یکی از بنیانگذاران اندیشه پلورالیسم دینی در مغرب زمین هست، خدمت شما عرض شد. جلسه پیشین وارد دیدگاه دکتر سروش شدیم با عنوان صراط‌های مستقیم، که در ادامه همون نگاه پلورالیسم معرفتی و پلورالیسم دینی شکل گرفته بود و در واقع آقای دکتر سروش تلاش کرده بودند تا اون نظریه پلورالیسم دینی که در غرب مطرح شده و خاستگاه غربی دارد، به گونه ای در میان اندیشه اسلامی بومی سازی بکنند و همون رو به یک شکل نو و روشی نو درباره آموزه‌های دینی و خود دین اسلام مطرح بکنند. بخشی از دیدگاه ایشون رو خدمت شما عرض کردیم، نقد شد. ادامه مباحث، یعنی بخش دوم نقدهای دکتر سروش رو این جلسه میخوایم خدمت شما عرض بکنیم. خب اگر یادتون باشد، در عباراتی که از دکتر سروش نقل کردیم، در بخشی از عبارات ایشون استنادی صورت گرفته بود به شعر مولوی که مضمون شعر این بود که چون حقیقت در حقیقت غرق شد، زین سبب 70 بل 100 فرقه شد. یعنی ایشون بر این باورن که مولوی میخواسته بگه که چون ما حقایق متعدد داریم، یک صراط مستقیم که نداریم، صراطهای مستقیم داریم و به تعبیری راههای رسیدن به خدا در واقع متعدد هست و حقایق متعددند، لذا هیچ دینی و پیروان هیچ دینی نمیتواند ادعا بکند که ما فقط اهل حق هستیم و دیگران اهل باطلند، یا بفرمایید ما فقط اهل نجاتیم و دیگران اهل عذابند، و اینکه حقایق متعدد سبب شده که فرقه های اعتقادی گوناگونی در بستر ادیان رشد پیدا بکنه، چه اون فرقه های درون دینی که پس از پیامبر گرامی اسلام در دین اسلام ظهور پیدا کردن، طبق برخی از روایات پیامبر اینها رو 72 فرقه دانسته، و چه اون فرقه های بروندینی که در خود یهود و مسیحیت و برخی از ادیان توحیدی مثل زرتشت اینها پدید آمد، مثلا همین شاخه های پروتستان و کاتولیک و ارتودکس، میشود گفت سه فرقه از مسیحیت هستند که در واقع از خود مسیحیت، البته مسیحیت تحریف شده، منشعب شدند. خب حالا ایشون به اون بیت استناد کرد، ما در پاسخ ایشون دو تا نکته رو عرض میکنیم. یکی این که اولا اشعار شاعران هیچگاه و به هیچ وجه نمیتواند جای دلایل عقلی و نقلی را بگیرد. شما وقتی میخواید در مورد یک مسئله کلامی نفیان و اثباتن نظر بدید، نمیتونید رجوع کنید به ابیات فلان شاعر، شعر فلان شاعر، حالا اگرچه اون شاعر یک شخصیت حکیم و بزرگواری هم باشد، ممکن یک شخصیت عارفی هم باشد. استناد به اشعار شاعران، چه شاعران صاحب نام و چه شاعرانی که صاحب نام نیستند، در اثبات و تبیین و نفی و دفاع از گزاره‌های دینی پسندیده نیست و کسی چنین دلایلی را نمیپذیرد. بله، از اشعار شاعران شما میتونید به عنوان معید استفاده کنید، یعنی یک دلیل عقلی یا نقلی، نقلی هم منظورمون دلایل قرآنی و روایی است، در اثبات مدعا میآورید، بعد میبینید که فلان شاعر حکیم به زیباترین شکل، با بلیغترین شکل، این محتوایی را که شما با عقل و نقل اثبات کردید در قالب شعر سروده و به شعر درآورده است، به نظم درآورده است. خب میایید از این شعر استفاده میکنید از باب تأیید اون آنچه که با دلیل عقلی و نقلی اثبات شده، ولیکن خود شعر هیچگاه دلیل نخواهد بود در مسائل کلامی. این یک نکته. حالا ممکنه آقای دکتر سروش اینجا باشن بگن منم منظورم همین بوده دیگه، منم نمیخواستم به عنوان دلیل اخذ کنم این را، بلکه میخواستم به عنوان معید باشد. اگر این رو بگن که ما بحثی نداریم، ولیکن ظاهر عبارات ایشون اینه که اون ابیات شاعران را به منزله دلیل اخذ میکنند. و اگر گفتن معید که ما دعوا نداریم با کسی، خوشحالم میشیم که ایشون یک پله عقب نشینی کرد از اون ادعای خودش. مطلب دومی که ذکر میشه تفسیر سخن مولوی است. اصلا شما چطور شد که غرق شدن حقیقت در حقیقت را این گونه معنا کردید، به نفع خودتون مصادره کردید؟ خب این هزار معنای دیگر هم برمی‌دارد. ما میتونیم اینو به گونه ای معنی بکنیم که با نظر ما سازگار باشد، نه با نظر آقای دکتر سروش. مثلا چی بگیم؟ بگیم چون حقیقت مثلا درباره برخی از آموزه‌های دینی در قالب مثلا آیات متشابه قرآنی آمده و آیات متشابه قرآنی در واقع ذو وجوهند، یعنی میتوانن معانی مختلفی بردارن. بله، آیه متشابه اگر به ظاهرش عکس شود یک معنا میدهد، اگر ما این رو به باطنش عکس کنیم معنای دیگری میدهد. اگر ما باشیم و ظاهر آیه متشابه، ممکنه ما رو در واقع به انحراف فکری بندازد. مثلا فرض بگیرید این که در آیات قرآن داریم ید الله فوق ایدیهم، خب خدا دست دارد، ولی اگر بتونیم این آیه رو متشابه بدانیم. یا مثلا آیه دیگری که الرحمن علی العرش استوا، خدا بر تخت تکیه کرده است. یدبر الامر، امر خود را تدبیر می کند. یا مثلا در آیه دیگری داریم و جا رب که روز قیامت، توصیف در توصیف روز قیامت می فرماید که و جا رب که و الملک صفن صفا، پروردگار تو می آید و ملائک صف کشیده هم، یعنی در روز قیامت. خب شما هر یک از این آیات رو به ظاهرش که عکس بکنید، و اولی میگه خدا دست دارد، دومی میگه خدا تخت دارد، و سومی میگه خدا پا دارد. خب اینا رو به ظاهر عکس کنید، نه تنها سبب هدایت نمی شود، بلکه ممکنه سبب انحراف فکری بشه. ولیکن فرمول خود آیات متشابه رو در قرآن در سوره آل عمران خود خداوند متعال فرموده. حتی در روایات من هم داریم که اونجا می فرماید که فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، حالا قبلش می فرماید که منه آیات و محکمات و اخر و متشابهات. بله، هو الذی، سوره ها دقیقتر خدمتون بگم میشه آیه هفتم سوره آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله و ما یعلم تاویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. می فرماید که خدا که این کتاب قرآن رو بر تو نازل کرد، دو دست آیات توش هست، منها آیات اومه، یه بخشی از آیات قرآن آیات محکمند، اینها رو خداوند متعال خودش می فرماید اینها ام الکتابند. حالا توضیح خواهم داد ام الکتاب یعنی چی. دسته دیگر از آیات قرآن متشابهاتند. بعد خداوند متعال می‌فرماید فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، او کسانی که در قلوبشون در دلهای اونها کجی و انحراف هست، پیوسته از اون آیات متشابه پیروی می‌کنند. برای چی؟ ابتغاء الفتنه، برای اینکه فتنه درست کنن، انحراف عقیدتی ایجاد کنن. این آیه هفتم سوره آل عمران هم به صراحت سخن از تقسیم آیات قرآن به دو دسته محکم و متشابه به میان آورده و هم شیوه تفسیر آیات متشابه رو فرموده. وقتی در دسته بندی آیات می‌فرماید منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، میگه آیات محکم را ام الکتاب معرفی می‌کند. ام که در عربی به مادر ترجمه میشه ریشه معنای اصلیش در واقع همون ریشه است، یعنی اون روح معنا و معنای جامعش ریشه، ریشه هر چیز رو میگن ام، چون مادر ریشه انسان هست بهش ام گفته شده. گویی اساس قرآن و کتاب، یعنی این کتاب قرآن، همین آیات محکم هستن. یعنی چی آقا؟ در روایات هم داریم، یعنی شما در تفسیر متشابهات باید اینها رو ارجاع بدید به آیات محکم، یعنی از آیاتی که محکمند و معنای آشکاری دارن نسن به لحاظ معنایی باید استفاده بکنید در تفسیر اون آیاتی که متشابهند و معانی گوناگون و بعضن منحرف کننده دارد در ظاهر. یعنی چی ارجاع بدید؟ یه مثال میتونید بزنید؟ بله، مثلا ما در همین آیات که خدمت شما خواندم ظاهر آیه میگه خدا دست دارد، خدا پا دارد، مثلا خدا تخت دارد، یعنی یه جورایی ظاهر آیه به جسمانیت خدا اشاره داشت. بله، در حالی که در آیات دیگر مثل اون آیه آخر سوره توحید که همه حفظید ولم یکن له کفوا احد، یا اون آیه دیگر که لیس کمثله شی، یعنی در این آیات خداوند میفرماید خدا همتا ندارد، مثل ندارد خدا. در این آیات به صراحت وجود مثل و همتا رو برای خداوند متعال نفی میکنه. یا یه جایی میفرماید که او شما را ابصار، او ابصار را میبیند دیدگان را، ولی دیدگان او را نمیبینند. به صراحت اینا رو داره ذکر میکنه. خب ما باید با کنار هم قرار دادن آیات محکم و متشابه به این نتیجه برسیم که بر اساس اون آیات محکم که میفرماید خدا مثل ندارد، خدا همتا ندارد، باید بدانیم که این آیات متشابه رو نباید به ظاهرشون حمل کرد، باید اینها رو تفسیر کرد. مثلا ید، دستی که آمده کنایه از قدرت هست، کما اینکه عرب در غیر آیات قرآن هم الا ماشاءالله، ما وقتی میگیم دست بالای دست بسیاره، از منظور دستا منظورمونه همینجوری دستا رو قد کردیم رو هم ریختیم، یا نه منظورم این که بالاتر از قدرتی یک قادری هست، یعنی یک انسانی که یا موجودی که قادرتر از اوست و بالاخره به خداوند متعال منتهی میشود که قدرت نامتناهی دارد. بله، یا مثلا در مسئله تخت میگن اونجا کنایه از اینه، وقتی پادشاه میخواد امور مملکت خودش رو تدبیر بکند بر روی تخت می نشیند و دستورات لازم رو برای تدبیر مملکت صادر میکنه. اونجا هم خداوند متعال تعبیر کنایی به کار برده، خواسته بفرماید خداوند متعال از طریق عالم عرش امور جهان طبیعت را، عالم ملک را تدبیر میکند. یعنی هر چه در این عالم به هم میرسد ریشش در او عالم عرش است، که در اصطلاح فلسفی خودمان بهش میگیم عالم عقل. این میشه عالم ماده، بالاتر عالم مثال است، بالاتر از او عالم عقل است. خب عرش میشه همون عالم ملکوت، که حقایق موجوداتی که در عالم ملک و عالم طبیعتن در اون عالم ملکوته. بله، همینجوری است دیگه. اینا رو چندین بار شما در کتاب کلاس‌های فلسفی خوانده اید که این هر چه که با تعبیر امام رضا علیه السلام این روایت رو حکیم زبدری در منظومه میاره، میفرماید قد علم اولو الالبا انها هنا لا یعلم الا بما ها هنا، صاحبان خرد و اندیشه میدانن هر چه که در عالم طبیعت است جز به واسطه آن چه که در عالم ماورای طبیعت است شناخته نمیشود. همون داستان مسل افلاطونی، هر کسی با زبان و ادبیات خاص خودش پرده از حقایق ماورای طبیعی برداشته و نقش مدبر این عالم ماورای طبیعت نسبت به عالم طبیعت را تبیین کرده. بله، یا مثلا میرفندرسکی یه جایی میگه چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت برنهی بالا روی با اصل خود یکتاستی، در نیابد این حقیقت هیچ فهم ظاهری گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. ببینید هر چیزی که در این عالم است یک حقیقتی در عالم ماورای طبیعت یا به تعبیر قرآن عالم ملکوت دارد. خب پس ما میتونیم اون سخن مولوی رو اینگونه تعبیر کنیم، چون متشابهات قرآنی بسیار است و خیلی از این فرقه های اعتقادی که پس از پیامبر پدید آمدن از اهل بیت عصمت و طهارت فاصله گرفتن، نتوانستن آیات متشابه قرآنی را آنگونه که باید و شاید تفسیر بکنن و اخذ به ظاهر این آیات کردن و مثلا از توی اونها فرقه های کلامی مانند مجسمه و مشبهه و امثال اینها در آمد. خوشان اینجوری معنی نمی کنی شما؟ نه اینکه میخواد بگه که حقایق متعددن، این حرف این نیست. خب از اینکه بگذریم وارد استدلال دوم دکتر سروش میشویم. استدلال دوم را ما با عنوان هدایت گسترده و رحمت واسع الهی نوشته ایم. خلاصه این استدلال از زبان خود ایشون، این عبارت خود ایشون رو من میخونم تا ببینید چه استدلال چیست، که بعدا کسی نگه که شاید شما حرف ایشون رو متوجه نشدید. این عبارت رو بخوانیم بعد نقد عبارت بکنیم. ایشون برای اثبات پلورالیسم دینی اومده به اسم هادی و صفت رحمت الهی استدلال کردن. چجوری گفتن؟ این عبارتشون رو میخونم. می توان پرسید اگر واقعا امروز از میان همه طوایف دیندار که به میلیاردها نفر می رسند تنها اقلیت شیعیان اثناعشری هدایت یافتند و بقیه همه ذل و کافرند به اعتقاد شیعیان؟ در آن صورت هدایتگری خداوند کجا تحقق یافته است و نعمت عام الهی بر سر چه کسانی سایه افکنده است و اسم هادی حق در کجا متجلی شده است؟ آیا این عین اعتراف به شکست برنامه الهی و ناکامی پیامبر خداوند نیست؟ آیا در آمدن عیسی علیه السلام روح رسول و کلمه خدا به تعبیر قرآن فقط برای آن بود که جمعی عظیم مشرک شوند و آیین تثلیث برگیرند و از جاده هدایت به دور افتند و کتاب و کلام و پیامش بلافاصله تحریف شود؟ او هادی بود یا مضل، فرستاده شیطان بود یا خدای رحیم و رحمان؟ بعد ایشون در ادامه میگه اینجوری نتیجه میگیره، میگه همین ملاحظات بدیهی است که آدمی را وامی دارد تا پهنه هدایت و سعادت را وسیع‌تر بگیرد و کید شیطان را به تعلیم قرآنی ضعیف بیند و برای دیگران هم حظی از نجات و سعادت و حقانیت قائل شود. و روح پلورالیسم هم همین است. آنچه در اینجا رهزنی میکند عناوین کافر و مؤمن است که عناوینی صرفا فقهی دنیوی است و ما را از دیدن باطن امور غافل و عاجز میسازند. ببینید با ادبیاتی سلیس و روان چگونه مغالطات را به خورد مخاطب داده است. همون ابتدا اگر نگاه بکنید، همون ابتدا ایشون گفتن که آیا واقعا از میان همه طوایف دیندار فقط اقلیت شیعیان اثناعشری هدایت یافتند و اهل نجاتند و بقیه کافرند، گمراهند به اعتقاد شیعیان؟ داخل پرانتزم نوشته به اعتقاد شیعیان. همینجا شما میبینید که ایشون خیلی آگاهی وسیعی از اون دیدگاه عالمان شیعه و اون دیدگاه رایج در شیعه ظاهرا نداشته است. قبلا بنده در تبیین پلورالیسم دینی در اون جایی که دیدگاه غربیا رو مطرح می‌کردیم این نقد رو خدمتتون گفتم. گفتم ریشه این پلورالیسم و کسایی که قائل به پلورالیسم شدن همین بوده که فکر می‌کردن اگر قائل به پلورالیسم دینی نشوند لازمش این است که مثلا ما بگیم که فقط شیعیان اهل نجاتند، فقط شیعیان هدایت، فقط شیعیان هستن که بهشتیان، بقیه جهنمی هن. بعد خب این بهشون برخورده و بعدن گفتن نه دیگه اینجوری نیست که فقط شیعیان بهشتی باشن بقیه جهنمی، شیعیان بفرمایید هدایت یافته باشن بقیه ضال و کافر، پس ما باید ناگزیر قائل به پلورالیسم دینی بشیم. جوابی که اونجا خدمت شما گفتم چی بود؟ گفتم که اصلا در بحث پلورالیسم دینی بحث سر این نیست که در واقع، یعنی بحث سر این هست، اینا اینجوری میگن، ما در نقدش این گونه میگیم که آقا کی گفته که شیعیان بر این باورند که همه ضال و کافرند و فقط شیعیان هدایت یافتند یا فقط شیعیان اهل نجاتند؟ بله ممکنه بگیم که اینها گمراه هستند و بر دین حق، در واقع دین حق را نشناختند و پیرو به دین حق نیستند، ولیکن گمراه بودن با کافر بودن زمین تا آسمان متفاوته. شما چرا گمراه و کافر را یک کاسه کرده اید؟ کی گفته که اینها کافرند؟ اینها گمراهند، یعنی یه بهره ای از هدایت بردن، حرفای خوبی هم دارن، ولیکن اون دین حق را که باید میرفتن دنبالش نرفتن. چرا نرفتن؟ چون نمیشناختن و چون نمیشناختند و نمیدانستند در بسیاری از موارد جاهل قاصرند نه جاهل مقصر، و چون جاهل قاصرن خداوند متعال با اینها معامله جاهل مقصر را نخواهد کرد. خدمت شما توضیح دادیم جاهل به دو دسته تقسیم میشه، یک جاهل قاصر، دو مقصر. جاهل قاصر به کسی میدانن که نمیداند، در بحث ما دین حق را نمیشناسد و نمیداند، امکانات دانستن هم براش فراهم نبوده، شرایط زمانی و مکانی به گونه رقم نخورده است که او دین حق را بشناسد و از آن پیروی بکند. خب چنین انسانی رو میگن جاهل قاصر، ولیکن اینو خداوند متعال با فضل و رحمت خود باش معامله خواهد کرد. ولیکن اون کسی که جاهل مقصر است، یعنی کی؟ یعنی کسی که امکانات داشته، دین حق بر او عرضه شده، شرایط زمانی و مکانی به گونه بوده که میتوانسته دنبال دین حق بیفتد، ولی به خاطر یه سری هواهای نفسانی و راحت طلبی ها این دین حق را نپذیرفته، اینو میگن جاهل مقصر، یعنی کوتاهی در وظیفه کرده. چنین انسانی حکم انسانی را دارد که عالماً آمدن دین حق را میشناسد و نمیپذیرد. خب اینجا مشخصه که خودش نرفته در سراغ دین حق و این اهل عذاب خواهد بود. پس شما خلط کردید یا بفرمایید تفکیک نکردید بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. شیعیان عالمان متکلم شیعه بین این دو فرق میذارن. همه رو یک کاسه نمیگن زال و کافر. و ما بر این باوریم که اکثریت انسان‌هایی که بر روی کره زمینن چه بسا جاهل قاصر باشن. صرف این که جهان جهان مثلا انفجار اطلاعات است، عصر انفجار اطلاعات است، دسترسی به اینترنت و کتاب‌ها به راحتی میسره، نمیتونه دلیل باشد بر اینکه اینها جاهل مقصرن. چه بسا یک کسی تو یک کتابخانه بسیار بزرگی متولد شده ولیکن شرایط زمانی و مکانی و زندگی او به گونه‌ای رقم خورده که اصلا به ذهنی خطور نکرده که دینش دین باطل است و بخواد بره دنبال دین حق. و به خاطر فشارهای اقتصادی، به خاطر فقر اقتصادی، به خاطر تنگ دستی ها، به خاطر گرفتاری هایی که براش به وجود آمده اصلا به ذهنش خطور نکرده. خب میشه گفت این جاهله مقصر است؟ قطعا خیر. پس این که نسبت میدن ایشون به شیعیان که شما همه را زال و کافر میدانید و خودتون را هدایت یافته، این حرف غلطی است. حالا ممکنه کسی نداند دیدگاه عالمان شیعه را، ما ممکنه فریفته این سخن به ظاهر سلیس و روان بشود، ولیکن اونهایی که میدانند سریع مغالطه را تشخیص خواهند داد. یا مثلا ایشون به اون اسم هادی با یک رویکرد عرفانی به اسم هادی استدلال میکنن، میگن یکی از اسماء خداوند متعال هادی است. خب اینم میدانید که در عرفان گفته میشه تمام اسماء الهی مظهر میطلبند، یعنی هیچ اسمی از اسماء الهی نیست جز مظهری دارد که اون اسم در اون مظهر تجلی کرده. بله، به قول مولوی میگه پادشاهان مظهر شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. پادشاهان مظهر قدرت و شاهی حق هستند. بله، یعنی مظهر اون ملک بودن هستند، مظهر اون مالکیت و ملک بودن. ملک یعنی پادشاه. و عارفان هم مرآت علم اوین، محل تجلی و مظهر علم و آگاهی او هستند. یعنی هر موجودی به فراخور ظرفیت وجودی خودش مظهر یکی از اسما و صفات الهی است. این حرف درستی است در عرفان. ولیکن اون اسم هادی که مظهر میطلبد و هر موجودی به ظرفیت وجودی خودش بنا بر اساس ظرفیت وجودی خودش مهدی به هدایت الهی است، اون هدایت تکوینی عزیز دل برادر، نه هدایت تشریعی. بله، هدایت تکوینی ملازم با خلقت موجودات است. در خود قرآن می‌فرماید ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، از زبان حضرت موسی به فرعون، که پروردگار ما کسی است که به هر موجودی آفرینش خاص او را عطا کرد و سپس او را هدایت کرد. خب می‌دانید هدایت وقتی ملازم با خلقت، ملازم با آفرینش بیاد، منظور هدایت تکوینی است. هدایت تکوینی مخصوص انسان فقط نیست، در همه موجودات است، منتها در حیوانات به صورت غریزه جلوه‌گر میشه این هدایت تکوینی، یا در حتی گیاهان، ولیکن در انسان‌ها به صورت فطرت خدادادی جلوه‌گر می‌شود. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. پس آقای دکتر سروش بین هدایت تکوینی و تشریعی خلق کرده است. بله، اون هدایتی که شامل همه میشه هدایت تکوینی است، او شده، او در مورد همه است، قرآن هم صراحتا مطرح میکنه. ولیکن هدایت تشریعی تابع اختیار من انسان هست، خدا جبرن کسی را به سمت دین و شریعت هدایت نمیکنه. خودشون فرمودن لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، در دین اکراه اجباری نیست، راه گمراهی از راه سعادت تبیین شده، آشکار شده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو همه رو به راه راست هدایت کردیم، میخواد شاکر باشد، میخواد کفور باشد، یا شکران نعمت بکنه یا کفران نعمت بکند، یعنی اختیار هستی وسط، جبری که نیست. هدایت تشریعی مسبوق به اختیار انسان است، یعنی من ابتدا باید با اختیار و اراده خودم راه هدایت را برگزینم و در مسیر هدایت گام بردارم و تلاش بکنم تا قابلیتی در من ایجاد بشود که مشمول هدایت تشریعی خداوند متعال بشم. این در مورد مؤمنین خاصتاً هست، در مورد انسانهایی که با اراده و اختیار خودشون راه دین را برمیگزینن مطرح میشه. پس اونچه که ما میگیم آقا ممکنه پیروان برخی از ادیان هدایت یافته باشند ولیکن پیروان ادیان دیگه هدایت نیافته باشند، مراد هدایت تکوینی نیست، اون که همه دارن، اون فطرت مال همه انسان هاست، چه مسلمان چه غیر مسلمان. مراد ما از اینکه برخی مهدیه به هدایت الهی اند برخی نیستن، مراد هدایت تشریعی است، چون برخی رفتن تلاش کردن، اراده و اختیار کردن که دین حق را برگزینند و انتخاب کنند و راه یا راه راه را یافتند، ولیکن برخی این کار رو نکردند، لذا برخی مشمول هدایت تشریعی شدند، برخی نشدند. و جالب اینه که خود قرآن این نکته بعدی که ادامه اون هست، ایشون گفتن که آقا ما میگیم یعنی شیعیان میگن که اکثریت انسان‌ها در کفر و ضلالتن، در شرک و معصیت مثلا به سر میبرن. خب این چیز حرف ما نیست، این حرف قرآن هست. حالا کفر نمیگیم که خیلی حساسیت ایجاد نشه، حداقل ضلالت که هست. شما الان نگاه کنید با آیات قرآن میفرماید و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثریت مردم ایمان نمیاره اگرچه تو حریص هستی به ایمان آوردن مؤمنان، سوره یوسف آیه 103. یا مثلا در همون سوره یوسف آیه 106 میفرماید که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، همین ایمانی هم که اکثریت این مسلمان ها به خدا میارن، اکثریت مؤمنان به خدا میارن، همراه با شرک است. یعنی ایمان نمی آورند اکثریت آنان به خدا جز این که مشرکن. منتها چه نوع شرکی؟ شرک خفی، میدانید این رو، شرک یا شرک جلیس یا شرک خفی. شرک جلی اینه که ما بگیم خدا یکی نیست، دو تاست. ولیکن شرک خفی یعنی مثلا ریا، مثلا کاری رو مخلصا لوجه الله انجام ندادن. اون شرکی که با ایمان جمع می شود شرک خفی است. اگه انسان مشرک به شرک جلی باشه، قائل به دو خدا باشد، که او مؤمن نیست، او با ایمان جمع نمیشه. اینجا که میفرماید اینه ایمان نمی آورن جز این که مشرکن، یعنی هم مؤمن هم مشرک، منتها کدوم شرک؟ شرک خفی. بله. یا مثلا انعام آیه 116 میفرماید و ان توت اکثر من فی الارض یذلوکن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون. این از اون آیات عجیب و غریب است. خطاب به پیامبر میفرماید آیه 116 سوره انعام که اگر توی پیامبر از اکثریت کسانی که فل ارزن در زمین هستند پیروی بکنی، تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد. جالب میفرماید اکثر من فل ارز، اکثر انسانهایی که روی زمینند، بله، نه مسلمون ها فقط، یا مثلا یهود یا مسیحیت یا زرتشتی یا غیر اینا، همه ربطی به دین خاص ندارد، هر کسی هر دینی بخواد داشته باشد، اکثریت افرادی که روی زمینن اینها اصطلاحاً اهل ضلالتن. لذاست که خطاب به پیامبر میفرماید اگر بنا را اکثریت و پیروی از اکثریت بذاری، نتیجهش گمراهی است. و یکی از آیاتی که به صراحت نظریه اجماع اهل سنت رو در بحث امامت نقد میکنه، میگه ملاک اکثریت است در انتخاب امام، امامت رو انتخاب میدونن، همین آیه است. و همچنین یکی از آیاتی که دموکراسی غربی را نقد می‌کند همین آیه است، چون تو دموکراسی غربی همه بر مبنای اکثریت بنا نهاده شده، اکثریت هر چه گفتن همو حاکمه. خب این قرآن می‌فرماید اکثریت اگر بنا رو بر اکثریت بذاری که گمراه میشن. البته اکثر من فی الارض اینجا تصریح داره، دقت داشته باشید، ممکنه در یک کشور خاصی اکثریت هدایت یافته باشن، ولی روی کره زمین رو یک جا در نظر بگیری، کل انسان‌ها مثلا 7 8 میلیارد انسانی که الان روی کره زمین هستن رو با هم در نظر بگیری، نسبت به مجموع منفل ارز اکثریت اهل گمراهی هم. حالا ببینید دیگه چجوری است داستان. پس اشتباه نشه، کشور اسلامی خاص یا کشور یهودی مسیح خاص مراد نیست، کل انسانایی که روی زمین هن مراد هست. پس این که دکتر سروش تلاش دارن بگن که اکثریت هدایت یافتن بر اساس پلورالیسم دینی، این چیزی است که خلاف منطق قرآن، منطق صریح قرآن هست. یا اینکه اینجا گفتن که عناوین، در واقع عناوین ایمان و کفر صرفا عناوین فقهی دنیوی هستند، این حرفم خیلی حساب کتاب ندارد. عناوین ایمان رو صرفا دنیوی هستند واقعا، یعنی مثلا این عناوین فقط آمدن که دنیای ما رو درست کنن، گفتن مؤمن بشی که دنیا بخورید و بخوابید و بیان شامید. بله قطعا خیر، این عناوین و دیگر عناوین فقهی فقط ثمره دنیوی که ندارد، نه افزون بر ثمره دنیوی ثمره اخروی دارند. آنچه که مقصود به ذات است از احکام و بایدها و نبایدهای فقهی، رسیدن انسان به کمالاتی است که برای اون آفریده شده، و هدف اصلی و غایت به ذات و غایت نهایی همون عالم آخرت و زندگی ابدی آن جهانی است، نه زندگی امدی این جهانی. زندگی امدی یعنی مدت دار. برای این اگر باشد که دیگه شما فاتحه ادیان را خواندید، که اگه اونجوری بخواد باشه بین اون ایدئولوژی که بشر برای خودش درست کرده با این ایدئولوژی که خداوند متعال آورده چه فرقی است؟ خدا هم نمیارد، ما همین بشر هم میتونست با هم دور هم بشینیم، قوانینی بذاریم توی زندگی دنیاوی دور هم خوش باشیم، بدون اینکه به اون بایت ها و نبایت های ایدئولوژی الهی یا همون دین عمل بکنیم. پس احکام فقهی تنها ناظر به بعد مادی و دنیاوی زندگی انسان نیستن. مثلا ما در مورد زکات که یک قانون اقتصادی اسلامی است، در قرآن سوره توبه آیه 1 میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، میگه زکات بگیر از این اموال اینها. برای چی؟ برای اینکه این افراد را، این مسلمان ها را که زکات میدن پاک بکنی، یعنی اون صدقه پاک بکند آنها را و تزکیه بکند اونها را. به وسیله چی پاک و تزکیه بشن؟ تطهیر و تزکیه بشن بها، به واسطه این صدقه، یعنی اون زکات. درسته که زکات یک ثمرات دنیوی اقتصادی دارد، ولیکن آیه صراحتا میفرماید که غایت اصلی اون نیست، غایت اصلی اینه که انسان به مقام طهارت و تزکیه برسد. اینم نکته ایست که باید بهش توجه داشته باشید. دلیل سومی که دکتر سروش ذکر میکنن با عنوان ناخالصی امور عالم در واقع میشود تبیین بشه، من بازم این عبارت ایشون رو میخونم بعد وارد نقد میشیم. دکتر سروش این عبارتش اینه، میگه که هیچ چیز خالص در این جهان یافت نمیشود، خدای جهان هم بر این نکته انگشت تأیید نهاده، میگوید انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها، آبی که از آسمان میریزد ناچار با گلولای آمیخته میشود و کف بلندی بر آن مینشیند، حق و باطل چنین با هم آمیختند. امام علی علیه السلام نیز فرمود که حق خالص و باطل خالص اگر وجود داشتند هیچ کس در گزیدن حق و ترک باطل تردید نمیکرد، اما همیشه چنین است که یوخذ و منهازا زغسون و منهازا زغس و یمزجان، مخلوطی از هر دو درست میکنند و عرضه میکنند. این که نزاهای عقیدتی در جهان چه در اون دینی و چه برون دینی چنین پایدار مانده و به بن‌بست رسیده است و کمتر صاحب عقیده ای رضا میدهد که به عقیده دیگری بگرود، برای این است که هر کس در مخلوط عقیدتی خود چندان زیبایی و صلابت و صدق و حق مییابد که عذر زشتی ها و ناراستی های محتمل آن را میخواهد و در عقیده حریف آنقدر نادرستی و کژی مییابد که جمال و کمال آن را میپوشاند. در این جهان نه نژاد خالص داریم، نه زبان خالص و نه دین خالص، نه تشیع اسلام خالص و حق محض است و نه تسنن، نه اشعریت حق مطلق است، نه اعتزالیت، نه فقه مالکی، نه فقه جعفری، نه زیدیه، نه وهابیه، نه همه مسلمانان در خداشناسی و همینجوری میرن جلو، بعد به آخر به این نتیجه میرسن. لذا دینداری و دینورزی چون آبی کفالود تا قیام قیامت در میان مردم جاری است و تنها در قیامت است که خداوند میان بندگان خود در خصوص اختلافاتشان داوری خواهد کرد. خلاصه ادعاهاش رو اگر بخوام براتون بگم ایناست: یک، در عالم ممکنات هیچ چیز خالصی یافت نمیشه، نه در عرصه طبیعت، نه در حوزه شریعت، نه در مورد فرد، نه در مورد جامعه، حق و باطل همه جا با هم آمیختن، ما باطل حق محض و حق محض نداریم. از سخن امام علی هم اینجوری استفاده کردن آقای دکتر سروش. دومین مطلبی که از حرفایشون فهمیده میشه اینه که در میان ادیان، مذاهب و فرق دینی نیز نمیتوان هیچ دین، مذهب یا فرقه را حق خالص یا باطل خالص دانست، بنابراین نه تشیع اسلام خالص است و حق محض و نه تسنن. و همچنین ادعای دیگریش این بود که علت این که نزاهای دینی غالبا به نتیجه نمیرسد و پیروان مذاهب دست از عقاید خود نمیکشند همین آمیختگی حق و باطله، و الا اینها اینقدر با هم نزا نمیکردن. بله خب. و چهارمی اینه که این ناخالصی، یعنی اینکه حق و باطل با هم آمیختن و خالص نیستن، از اینجا ناشی میشه که حقیقت دین با اندوخته های پیشین ذهن انسان در میامیزد و در نتیجه مکدر و تیره میشود و خلوص خود رو از دست میدهد. خب حالا ما اینها رو، نقداش رو خدمتون بگیم مختصر و مفید. نقد اول اینه که کی گفته که در تکوین یا تشریع الهی باطل راه دارد؟ ما این نمیپذیریم. نه در نظام تکوین باطل راه پیدا کرده است و نه در نظام تشریع باطل راه پیدا کرده. اگر مقصود شما از ناخالص بودن، یعنی اینکه آمیختگی حق و باطل، اینه که این امور جهان که ممکن الوجودن غیر از خدا وجودشان آمیخته با نقص و محدودیت است. بله، این حرف حرف درستی است، ولی این معنیش این نیست که عالم ممکنات باطلند یا جهان طبیعت باطل است. اینو از این هیچ آدم عاقلی از ممکن الوجود بودن موجودات، باطل بودن موجودات را نتیجه نمیگیره. که قطعا مرادیشون این نمیتونه باشه. بله، چرا؟ چون عالم ممکنات در عین اینکه محدود است، اینها فعل خدا و تجلی خداست، و چون خدا حق است، فعل خدا و تجلی خدا هم به تبع خدا از حقانیت برخوردار خواهد بود. بطلان یعنی امر عدمی، امر در واقع نیستی، آنچه که نیست، آنچه که معدوم است، اینا وجودن و تابع وجود حقن. پس خدا حق بالاستقلال است، این موجودات از حیث وجودی حق به تبع هستند. لذاست که در قرآن کریم در سوره هجر آیه 85 می‌فرماید که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، ما آنچه را که در آسمان ها و زمین، ما آسمان ها و زمین و هر چه را که بین آن دو هست نیافریدیم جز به حق. به صراحت می‌فرماید این مخلوقات ما در آسمان ها و زمین و آنچه که بین این دو هست به حق آفریده شده. یا مثلا داریم که در آیات قرآن نظام موجود را، نظام ممکنات را یک نظام احسن معرفی کرده، الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هر چیزی را که آفرید به نحو احسن آفرید، سوره سجده آیه 7. و همچنین موارد دیگر. اگر هم منظور شما در حوزه شریعت که ظاهرا همین منظور شما که آقا در حوزه شریعت حق و باطل با هم آمیخته‌اند، خود دین این گونه هست، خب این هم اگر مرادتان خود دین باشد، شریعت باشد که همون وحی الهی است، این هم خلاف آیات قرآن هست. ما در آیات قرآن بله هم خلاف عقل هم خلاف نقل. مثلا در آیات قرآن داریم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او کسی است که رسول پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد. ببین دین را متصف به حق بودن کرده است. یا مثلا میفرمود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، در دین اکراهی نیست. آیه 256 سوره بقره، راه رشد از راه گمراهی روشن شده، گفته شده. یا مثلا انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا و مانند اینها. خب در این آیات قرآن خداوند متعال به صراحت میفرماید که ما در نظام تشریع که همون بایت ها و نبایت های دینی است، حق و باطل رو از هم جدا کردیم، نشان دادیم. قرآن آمده برای همین. در توصیف قرآن میفرماید هدف از ارسال قرآن چیز، هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. قرآن مایه هدایت مردمه، بیناتی است که باعث میشه که ابزار تشخیص حق از باطل داده. اصلا یکی از اسامی قرآن فرقان هست، همه اهل لغت به اجماع گفتن فرقان یعنی وسیله تشخیص حق از باطل. بله، یا مثلا داریم که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یرزقكم من حيث لا يحتسب، اگر تقوا پیشه کنید خدا به شما فرقان میدهد، یعنی قدرت تشخیص حق از باطل میده. اینا زیاد آیات هست، شما این آیات را ندیدید؟ پس مرادتون اصل شریعت و اصل دین نخواهد بود. یک راه میماند برای شما، اونم بگید که مراد ما او برداشتهای دینی و برداشتهای متدینان از دین است، نه خود دین. خود دین حق است و بحثی نیست، این برداشتهای متدینان هست که سبب شده حق و باطل آمیخته بشه. گروهی درست برداشت کردن، گروهی نادرست برداشت کردن. خب اگر مرادم این باشد، خب شما نمیتوانید بیایید بگید که بس پیروان همه ادیان درست میگن، که از اون این نتیجه رو نمیشه گرفت. که نهایت شما میتونید بفرمایید که آقا نمیشود به هر تفسیر و هر برداشتی از دین اعتماد کرد، باید بریم بچرخیم، استدلال کنیم، در واقع بر اساس قواعد بدیهی از مدیحیات شروع کنیم، بر اساس قواعد منطقی مراد خداوند متعال رو مثلا از آیات قرآنی استخراج بکنیم، که به خطا نریم یا بفرمایید درصد خطای ما کمتر بشود. بله، بالاخره خداوند متعال به برخی از انسانها این قدرت تشخیص حق از باطل رو داده. لذاست که میاد دستور میده که از عالمان دین مثلا پیروی بکنید. اگر بنا بود همه در برداشتای دینشون خطا بکنن، که دستور پیروی از عالمان دین که غیر معصومن داده نمیشد. دقت میکنید؟ پس معلوم میشه که این درسته که برداشتای دینی متفاوت از گزارای دینی، ولیکن این معنیش این نیست که همه ادیان درست میگن همه متدینان درست میگن، اتفاقا برعکس، چون برداشت‌های دینی متفاوت است، شما باید این نتیجه رو بگیرید که همه ادیان و پیروان، یعنی همه پیروان ادیان درست نمیگویند. نمیشه گفت همه درست میگن، چرا برعکس نتیجه میگیرید؟ چون برداشت‌های دینی متفاوته، پس نمیشود گفت همه درست میگویند، همه برحقن. این خیلی روشن‌تره که نتیجه گیری، تا اینکه بیایید بگید چون حق و باطل با ما میخ شده پس همه بهره‌ای از حقیقت دارن، همه درست میگن، نتیجه پلورالیسم دینی نشه. کاملا 180 درجه با هم متفاوته. منطق اقتضا میکنه که بگید چون برداشت‌های دینی متفاوت است باید با عصای احتیاط حرکت کرد، نباید بگیم هر دینی و هر پیرو دینی سخن درست میگوید، در حالی که شما خلاف اینو دارید میگید. یه چیز خنده‌داری است، یعنی برعکس باید نتیجه بگیرید، خلاف ادعای پلورالیسم دین رو باید نتیجه بگیرید، نه پلورالیسم دینی را. دقت میکنید؟ بله، این هم یک نکته. خب نکته دیگه هم اینه که حق و باطل از هم قابل تفکیکند. خدمت شما عرض کردم آیاتی را، قد تبین الرشد من الغی لیظهره على الدین کله بینات من الهدى والفرقان و مانند اینها. یا مثلا حق و باطل در معرفت‌های بشری اینا یک امر طبیعی است، منتها ما قواعد، الان توضیح دادم قواعدی که در عقل ما هست، قواعد عقلی دو دستن، یه سری قواعد هستن که بدیهیان و صدقشان ذاتی خودشان است، یک سری در واقع گزاره‌هایی داریم که اینها نظری هستند. خب منطق، شما در منطق خواندید برای اینکه ما به یقین برسیم، اون هم از نوع یقین بالمعنى الاخص، باید از گزاره‌های بدیهی شروع کنیم، از گزاره‌های بدیهی استفاده کنیم تا بتوانیم گزاره‌های نظری را کشف بکنیم، و همچنین در میان گزاره‌های نظری هم از گزاره‌های نظری معلوم باید استفاده کنیم برای کشف گزاره نظری مجهول. و این قواعد منطق برای چی آمده؟ اون قواعد منطق همون قواعدی که در فطرت هر انسانی هست، لذاست که ارسطو را مدون منطق دانستن. بله، یه سری ما گزاره های بدیهی داریم که باید از اونا شروع کرد تفکر رو. مثلا اجتماع ارتفاع نقیزین محال است، سلب شی از خود محال است، یعنی نمیشه گفت انسان انسان نیست، این انسان انسان است، بدیهیه، هر چیز رو بر خودش میشه هم کرد به بداهت عقلی، هر معلولی علتی میخواهد، اصل علیت اصل بدیهی است، جمع متضادین ممکن نیست، ذاتی تغییر پذیر نیست، ادعای بیدلیل پذیرفته نیست، حیات عقلی برتر از حیات غریزی و حیوانی است، در زندگی اجتماعی نظم و قانون لازم است، شکر منعم پسندیده و لازم است، عدالت نیکوست. یه انسان پیدا کنید که اینا رو قبول نداشته باشه، وفای به وعده پسندیده است، احسان و نیکی ممدوع است. یه بخشی از اینها جزء بدیهیات عقل نظری اند، مثل اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است، هر معلول علتی دارد. برخی جزو بدیهیات عقل عملی اند، مثل اونجایی که میگیم مثلا شکر منعم پسندیده است، عدالت نیکوس، ظلم قبیح است مثلا و مانند اینها. خب اینا سرمایه های ذهنی انسان هستند که شما باید از این سرمایه های ذهنی که بدیهیات موسومند و به تعبیر علامه مظفر در منطق مظفر میفرماید اینا رأس المالند، یعنی سرمایه هستند برای شخص عالم متفکر، از این سرمایه بدیهیات باید استفاده کنه. برای چی؟ برای اینکه بتواند اون نظریات را در واقع کشف بکند و از حالت مجهول بودن به معلوم بودن تبدیل بکنه. بله، یه تمثیلی هم ایشون داشتن، این رو هم بگیم دیگه، دو تا نکته رو بگیم این بحث پروندش بسته خواهد شد. خب یه جایی اگر یادتون باشه ایشون آمدن بر اثبات ادعای ناخالصی و جدا ناپذیری حق و باطل به آیه 17 سوره رعد استدلال کردن. تو سوره رعد چی میفرماید آیه 17 هم؟ میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله الی آخر، که الان من نمیخوام همه رو بخونم. میفرماید اینجا دو مطلب رو آیه مطرح میکنه که به صورت تفسیری میگم نه ترجمه ای. یکی اینه که آبی که از آسمان نازل میشه و در هر جویباری جاری می شود، این جویبار و ظروف به اندازه ظرفیت خودشان اون آب فرو آمده از آسمان رو در خود جمع می کنند. یک ویژگی، یعنی اودیتون به قدر، فسالت اودیتون به قدرها، آبی که از آسمان نازل می شود هر ظرفی به قدر و مقدار و ظرفیت خودش آب رو در خود جمع می کنه و جاری می کنند. دومین مطلبی که اینجا می فرماید اینه که بر روی آبی که به صورت سیل مثلا حالا جاری هست کفی پدید می آید ولیکن این کفی که بر روی آب پدید آمده پایدار نیست، اون چه که در زمین باقی میماند خود آب است که جذب زمین میشه و الا کف روی آب از بین میرود. خداوند متعال این آیه رو آورده، تمثیل آورده در این آیه، برای چی؟ برای اینکه مثال بزنه به حق و باطل. میفرماید باطل چون کف بر روی آب است که ماندگار نیست و از بین خواهد رفت، حق چون خود آب است که جذب زمین می شود و ماندگار است و مردم ازش استفاده می کنند. بله، چند تا نکته درباره حق و باطل از این آیه فهمیده میشه که هیچ کدام ربطی به اون برداشت غلط آقای دکتر سروش ندارد. اون آقای دکتر سروش میگه از این آیه استفاده میشه که حق و باطل با هم آمیختن، هیچگاه حق و باطل به صورت جدا از هم یافت نخواهد شد، ما حق خالص و باطل خالص داریم، همیشه آمیخته است. ولیکن این درست نیست. نکاتی که از این آیه استفاده میشه، یک، حق دارای درجات و مراتب است، چون فرموده که هر ظرفی به اندازه ظرفیت خودش در واقع این آب آسمان را در خود جمع میکند و جاری میکند. نکته دوم اینه که گاهی در کنار حق باطل هم پدید میاد، مثل کفی که بر روی آب مینشیند و چهره حق را میپوشاند، ولی اون کسی که آگاه هست و عالم است به کف توجه نمیکنه، بلکه به آبی که زیر کف پنهانه توجه میکنه. او میداند که این کف رونده است، اون آب است که باقی است. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آمد و باطل رفت، باطل رفتنی است. اتفاقا این آیه رو شما زمینه بکنید، دقیقا خلاف برداشت دکتر سروشه. داره میفرماید جاء الحق و زهق الباطل، حق آمد و باطل نابود شد. یعنی حق خالص ما داریم، بله حق خالص داریم که میاد باطل میرود. نمیگه که حق آمد با باطل آمیخته شد، با باطل ترکیب شد، چنین تعبیری ندارد که. خب چرا شما از این آیه برداشت غلط میکنید عزیز دل برادر؟ چرا میایید یک حرفی میزنید که از هیچ جای آیه استفاده نمیشود؟ خب این خوب نیست. و یه جای دیگه جالبه، ایشون استناد کردن به سخن امام علی علیه السلام در اثبات این که حق و باطل از هم جدایی ناپذیرند، آمیختن حق و باطل به هم دیگه. اونجا خب ظاهر حرف امام، اولا امام اونجا نگفتن نفرمودن که حق و باطل با هم آمیختن، فرمودن برخی از انسانهایی که اهل فتنه اند و اهل شبه افکنی هستن، یه تیکه از حق میگیرن یه تیکه از باطل، اینها رو با هم میامیزن تا مردم رو گمراه کنن. یه تیکه از اون، یه تیکه زغزم منهازا و زغزم منهازا، یه تیکه از این یه تیکه از اون میگیرن. با شما الان شبهات رو نگاه کنید، کتابایی که علیه اسلام و قرآن نوشته شده، فکر کردید همینجوری از اول شروع میکنه به فحش دادن؟ اگه دقت کرده باشین ببینید قشنگ با عبارات قشنگ و خوب و اینها که مردم نباید مورد ظلم واقع بشن، مردم خدا چرا مثلا مردم حقشون هست که در رفاه باشن، خدا چرا عالم طبیعت رو توی نیافریده که همه در رفاه باشن، ببین با جملات فریبنده وارد میشن، از رفاه مردم سخن میگن، از آسایش و آرامش مردم سخن میگن، بعد وسط میگن خدا عالم رو طوری نیافریده که ما تو آسایش و آرامش باشیم، پس خدا ظلم به ما کرده است. اون تیر خلاص رو بعد شلیک میکنن. خب این نمیاد که از همون اول بگه خدا نعوذ بالله اشتباه کرده فحش بده به خدا، اونجوری وارد بشه کسی نمیپذیر حرفش را. قشنگ با عبارات خوشگل و مشکل زیبا میاد وارد میشه، بعد یهویی شبه رو میندازه. یعنی که تیکی از باطل و میگه تیکی از حق. اصلا شبه را هم به همین خاطر شبه گفتن. امیرالمومنین در نهج البلاغه داره میفرماید که شبه را شبه گفتن چون شبیه حقه، باطلی است که شبیه حقه. در جاهای دیگه خب شما، این یک نکته. نکته دوم، شما دکتر سروش چرا جاهای دیگر نهج البلاغه رو ندیدید؟ در جاهای دیگر صراحتا امیرالمومنین به جدایی پذیری حق و باطل اشاره کردن، تصریح کردن. مثلا در خطبه یک نهج البلاغه میفرماید و معرفتون یفرق بها بین الحق والباطل، خدا به انسان معرفتی عطا کرد که به واسطه آن حق رو از باطل جدا میسازد. صراحتا میفرماید که انسان قدرت و قوه‌ای دارد به نام قوه عقل که میتونه حق و باطل رو از هم جدا کنه، که در واقع از همین آیه قرآن گرفته شده این بیان امیرالمومنین. فالهمها فجورها و تقواها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. وقتی خدا نفس را آفرید به نحو معتدل، بدی و خوبی، فجور و تقوا را به او الهام کرد. یعنی یه سری شناخته‌های فطری از بد و تولد، از آغاز تولد در نهاد هر انسانی به ودیعه گذاشته شده. یا مثلا در جای دیگه در خطبه از پیامبر اسلام میفرماید، یک عبارت پیامبر دارن میفرماید، حق و باطل، حق و باطل، ولکل اهل. در جامعه ما دو طریق و دو مذهب است، یکی حق و دیگری باطل، هر یک از حق و باطل هم طرفدارانی دارد، یعنی قشنگ داره جدا میکنه. یا مثلا امیرالمومنین در خطبه 33 و 104 با تاکید بسیار فرمودن من شکم باطل را خواهم درید تا حق را از درون آن بیرون آورم. پس معلوم میشه حق از باطل تفکیک پذیر است. یا تو خطبه 141 فرموده هرگاه وساقت و درستکاری فردی برای انسان ثابت شد، نباید هر گفته ای را که در نکوهش او میشنود بپذیرد، زیرا ممکن است برخی از این سخنان باطل و نادرست باشد. بعد خود ایشون فرمودن میان حق و باطل 4 انگوش فاصله است، باطل آن است که بگویی شنیدم، حق آن است که بگویی دیدم. اینه چیه آقا؟ شما چرا آقای دکتر سروش یه تیکه از عبارت رو برداشتید و به دیگر عبارات امیرالمومنین نظر نکردید؟ تازه اون تیکه هم که برداشتید غلط استفاده کرده اید، غلط معنی کرده اید. همه آیات و روایات و بیانات ائمه رو باید کنار هم گذاشت، کما اینکه شما در تفسیر آیات هم همین کار رو باید بکنید. یه آیه رو که نمیچسبن آیات دیگر رو رها کنن. ان القرآن یفسر بعضه بعضا، روایت بعض قرآن بعض دیگرش رو تفسیر میکنه. اینو بهش میگن تفسیر آیه به آیه، که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به بهترین نحو این رو تلاش کرده نشان بده، یعنی از خود قرآن در تفسیر خود قرآن کمک گرفته است، یعنی در تفسیر قرآن از قرآن کمک گرفته. و موارد بسیاری دیگری که دیگه نمیخوایم وقت زیاد تلف بکنیم و بیشتر از این یه کفایت است. خب با این بیانات معلوم میشود که این بزرگوار جناب آقای دکتر سروش آموزه‌های دینی را آنگونه که باید و شاید مورد مطالعه قرار نداده، یه تیکه از این بر گرفته یه تیکه از اون بر، دقیقا همون چیزی که در قرآن و روایات ویژگی اهل فتنه شمرده شده که اینها همین کارو میکنن، یه تیکه از باطل میگیرن یه تیکه از حق میگیرن کنار هم میشه. حالا ما حسن زن داریم میگیم ایشون متوجه نبوده، فرصت نکرده ببینه، نه اینکه عمدن خواسته این کار رو بکند. هر کدام که باشد انشاءالله خداوند متعال ایشان را مشغول هدایت علمی و عملی خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.